ساعت 13. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش.
دانشکده،
این برنامه مدیریت ورزشی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام دوستان، به دانشکده ویژه مدیریت ورزشی خوش اومد. خوشحالیم که با ما همراه هستید. سامانه پیامکی ما 3306. ما در برنامه کارشناس محترم دکتر محمد رحیم، استاد دانشگاه شهید رجایی و دارای مدرک دکترای ورزشی رو داریم که من خدمت ایشون سلام و خوش آمد میگم. آقای دکتر سلام، خوش آمد.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و خوشحالم که یک روز دیگه مجددا در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود.
بله آقای دکتر، خوشحالیم که با شما هم صحبت هستیم در این برنامه. آقای دکتر، در ادامه برنامه‌های دانشکده ویژه مدیریت ورزشی، ما می‌خوایم در ابتدای این برنامه تعریفی از مدیریت ورزشی برای دوستان شنونده داشته باشید و از اهدافی که در مدیریت ورزشی میشه تعریف شد بیشتر برای ما صحبت کنید.
در حوزه مدیریت ورزش امروز رو مقرر کردیم که در حوزه اهداف بیشتر هول‌وحوشش صحبت بکنیم و انشالله در ادامه مباحث به مباحث دیگه هم خواهیم پرداخت. اما این رو میدونید که برای رسیدن به هر مطلوبی و به هر هدفی نیازمند برنامه هستیم. اما این اهداف در حوزه کاری ورزش، چه رویدادهای ورزشی که در سطح کشور ما یا در سطح بین‌المللی انجام میشه و یا در سطح مدیریت کلان سازمان‌های ورزشی، میتونند کوتاه، میان یا بلند مدت باشند. اهدافی رو که ما با عنوان اهداف کوتاه مدت در حوزه مدیریت ورزش میتونیم یاد بکنیم، در حیطه کاری مدیران سطح پایین است و اونچه رو که ما با عنوان فعالیت‌های صفی از اون یاد میکنیم. در حوزه فعالیت‌های میان مدت و اهدافی رو که میان مدت هستن در حوزه مدیریت ورزش، سطوح میانی مدیران رو کار میکنن و اونچه رو که مدیران ستادی و سطح کلان هر کشور یا هر نهاد و سازمانی به اون خواهند پرداخت، اهداف بلند مدت هستند. شاید این کلمه بلند، میان و کوتاه مدت رو هم بشه از این وام گرفت که زمان اجرای شدن این اهداف هم میتونه به همین منوالی که ازش ذکرش رفت به سه بخش تقسیم بشه.
بله، سپاسگزاریم آقای دکتر. گویا تهیه کننده برنامه ارتباط برقرار کردم با دکتر زولکتاف، استاد دانشگاه تربیت بدنی اصفهان، که در این بحث شرکت بکنم. آقای دکتر سلام.
سلامت کردم، آرزوی سلامتی و بهروزی برای همه شماهایی که در استادیوم تشریف دارید و عزیزانی که از رادیو صدا رو میشنوند.
آقای دکتر خوشحالیم که در بحث ما میخواید شرکت بکنید. ما با دکتر محمد رحیم صحبت کردیم در خصوص اهدافی که میشه در مدیریت ورزشی تعریف داشته باشی.
صحبتشون رو شنیدم من. بله
بله، شما نظرتون چیه؟
بله، من فکر میکنم که البته آقای دکتر قد راجع به وظیفه هدف گذاری صحبت کردن که معمولا مدیران میانی و سطح پایین اهدافشون توسط مدیران فوقانی تر مشخص شده. اونها بیشتر باید نه اهداف رو اجرا بکنن و بعدم ارزشیابی بکنن، از درون ببینن که به اهداف میرسن یا نه. یعنی اگه بخوام خلاصه کنم، سه هدف دارن: هدف گذاری، اجرا، ارزشیابی.
بله. آقای دکتر احمد آذربانی سلام میگم به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما، روز شما بخیر.
روز شما هم بخیر. آقای دکتر، با توجه به تعریفایی که دکتر محمد رحیم و دکتر ذوالاکتاف داشتن از اهداف بلند مدت و کوتاه مدت و میان مدت، ما میخوایم ببینیم در جامعه‌ای که ما به سر میبریم و با توجه به نوع فدراسیون‌ها و نحوه مدیریتی که در فدراسیون‌ها و در ورزش کشور صورت میگیره، ما بیشتر باید به دنبال چه اهدافی باشیم؟
دنبال اهداف تربیت بدنی منظورتون؟
بله، اهداف میان مدت رو دنبال کنیم، بلند مدت یا کوتاه مدت؟
ما البته در تربیت بدنی اصولا اهداف متعددی داریم.
بله.
در تدریس معمولا اهداف به سه دسته تقسیم میشن: آرمان ها، اهداف عرض کنم که عمومی، و اهداف رفتاری یا دستاورد ها. آرمان ها جزء اهداف بلند مدته، از اهدافی هستن خیلی ایدئالیست و کمالگرا که ممکن است که به این زودی ها به اون دسترسی پیدا نشه. مثلا دستیابی یا تربیت انسان کامل برای ما یه آرمان هست در تربیت بدنی.
بله.
اهداف عمومی بخش قابل دستیابی یا همون به قول همکارانم اون اهداف میان مدت تربیت بدنی هست که اینا معمولا به سه تا حیطه تقسیم میشن. به قول بلوم این حیطه ها، حیطه شناختی، حیطه عاطفی و حیطه روانی حرکتی هستند. اهداف کوتاه مدت ما هم دستاوردها یا هدفهای رفتاری هستند.
بله. آقای دکتر رحیم، ما چه هدفی رو میتونیم در جامعه دنبال بکنیم؟ ما
ضمن عرض سلام به اساتید بزرگوار خودم جناب دکتر ذوالاکتاف و جناب دکتر آذربانی عزیز و ارزشمند، در این بخش میخواییم که از حضور شما دو عزیز برای اینکه بیشتر نزدیک بشیم به آنچه که در متن جامعه امروز ما باهاش روبرو هستیم و اونچه رو که مدیریت ورزش کنونی داره دنبال میکنه، میخواییم از شما کمک بگیریم ببینیم که الان ما گرفتار کدوم یکی از این عارضه ها شدیم که نمیتونیم به اهدافمون دست پیدا کنیم، و یا اینکه شاید اهدافمون رو به درستی ترسیم نمیکنیم.
بله.
که اونها دستیابی پیدا نمیشه. اگر که لطف بفرمایید و توضیح بفرمایید متشکر خواهم شد.
آقای دکتر ذوالاکتاف، شنیدین صحبت های دکتر؟
بله بله.
بفرم.
ببینید، ما مشکل اصلیمون اینه که وقتی میخوایم برنامه ریزی بلند مدت برای کشورمون بکنیم، مثل این 6 تا برنامه‌ای که تا حالا داشتیم، اونجا بیشتر رویا پردازی میکنیم و میریم سراغ آرمان ها، همونطور که آقای آذربانی گفتن. اون وقت اونجا از رویا هامون میگیم، از آرمان هامون میگیم، از آرزو هامون میگیم و یک برنامه هدفمندی نداریم. یعنی دیگه بعدش که ما باید بریم تو هدف گذاری، خورد هدف ها رو بر اساس فصل و ماه و سال و اینها برنامه ریزی بکنیم، اونجا خیلی به اصطلاح تون کلی گویی کردیم توش میمونیم. و معمولا مثلا برنامه‌ای که میذارن 5% 10% مدیران ادعا میکنن انجام شده.
بله.
ولی بهتر هست که به خصوص باید مثلا میگم اگه بریم اون مثالا بهتر میشه حرف زد. مثلا من اگه شدم مدیر عامل یه باشگاهی مثلا پرسپولیس یا مثلا سپاهان، اونجا اگه بریم صحبت کنیم، یا مثلا رئیس فدراسیون فوتبال یا کشتی، میشه ملموس‌تر صحبت کرد که بیشترم کار بردی باشه. من فکر میکنم اگه بحث از این کلی گویی و به اصطلاحی که بریم توی آرمان‌های بلند و اینا درش داریم، بریم سراغ همین
کوچیکشون،
اهدافی که آقای دکتر فرمودن مثلا دستاورد، رو همینا صحبت بکنیم. یعنی ما اینقدر دنبال آرمان‌ها هستیم که اون وقت دستاورد هم سخت به دست نمیاد.
بله، ممنون. آقای دکتر آذربانی، شما نظرتون چی هست؟
من 100% با نظر آقای دکتر ذوالاکتاف موافق هستم. ببینید، اولا هر چیزی نمیتواند برای ما هدف باشه.
بله.
هدف داره یه ویژگی ها و یه مشخصه هایی. هدف باید دستیافتنی باشه، تعریف داره هدف، خود هدف تعریف داره که بر مبنای اون تعریف ما باید اهدافمون رو انتخاب بکنیم. اگر ما هدفمون رو بر مبنای مطالعات عمیق درست انتخاب بکنیم، تازه اول راهیم، یعنی تازه گام اول رو برداشتیم.
خب این باید چگونه صورت بگیره؟
الان عرض کنم. حتی برای تحقق اهدافی که تحقق پذیرن و بر اساس مطالعه عمیق معین شدن، ما نیاز به منابع داریم، یعنی تحقق اهداف نیازمند منابع هستند. این منابع معمولا به چهار گروه تقسیم میشن: منابع انسانی مثل آدم‌های متخصص، مثل کسایی که تجربه و تحصیلات کافی در این زمینه دارند، منابع مالی که همون منظورمون پول هست، و منابع مادی مثل امکانات، تأسیسات، اماکن ورزشی و منابع اطلاعاتی. یعنی باید دسترسی پیدا کنیم ببینیم که دنیا بر اساس کدوم اطلاعات مورد دسترسی تونسته به اهدافش دسترسی پیدا کنه و اون اهداف رو محقق بکنه، وگرنه همینجوری بخوایم به قول معروف روی هوا اهدافی رو تعریف کنیم و بعد بدون علم و دانش و تجربه دنبالش بریم، امکان تحقق هدف ها وجود نداره.
به نظرم میرسه که فکر میکنم که اگر مداخله کنیم بد نباشه، و اون اینی که توی اهدافی رو که الان ما توی کشور خودمون به دنبالش هستیم، برخیش رو دچار یک عارضه و بیماری میبینم، و اون این هستش که ما به دنبال این هستیم که در آن و یا در فاصله زمانی بسیار کوتاه به نتایجی دست پیدا کنیم، چرا که بایستی اون صندلی حفظ بشه، چرا که من بایستی در این انتخابات رأی بیارم، چرا که زمان مدیریت من احتمالاً زمان و پریود کوتاهی است، و به خاطر همین میریم به دنبال اهدافی که شاید اون بازه زمانی کوتاهی است، و هیچ کدوم یکی از این مواردی که ما به عنوان شاخصه های مهم تعیین هدف ازش یاد میکنیم رو اونجا رعایت نمیکنیم. و من خواستم اینجا از شما کمک بگیرم که آیا فکر نمی کنید این همین موردی است که میتونه به ما آسیب بزنه و الان هم مشغول آسیب زدن به ورزش ماست؟
عرض کنم که هیچ اشکالی نداره که ما هم آرمان داشته باشیم، هم اهداف عمومی داشته باشیم که بخش قابل دسترسی آرمان هاست، و هم دستاورد داشته باشیم. اصلا اشکال نداره، اصلا باید داشته باشیم. اما برای دستیابی به هر کدوم از این سه هدف ما نیازمند برنامه‌های ویژه و برنامه‌های خاصی هستیم که اون برنامه‌ها بر اساس اون منابع انسانی، من عرض کردم چهار تا منبع داریم: انسانی، مادی، مالی و اطلاعاتی. ما برای شروع کار نیازمند منابع انسانی هستیم. منابع انسانی مهمترین منبع در بین منابع چهارگانه است. چرا؟ برای اینکه منابع انسانی میتواند سه منبع دیگر رو، اگر منبع انسانی درست انتخاب نشه، میتواند سه منبع دیگر رو از بین ببره، کمان که در این مملکت خیلی اینجوری اتفاق افتاده. و اگر این منبع انسانی، آدمهایی که باید این کارها رو انجام بدن، اگر درست انتخاب بشن، خودشون میتوانن سه منبع دیگر رو هم تا حدودی ایجاد بکنن.
بله، سپاسگزاریم آقای زورکتوف. آقای دکتر زورکتوف، نظر شما چیه؟ بله. ما در کشور بله. منابع انسانی کارآمدی داریم؟
بله، ببینید، من فکر میکنم که ما تو بخش تعریف آرمان ها و اهداف عمومی هیچ مشکلی نداریم.
بله.
و تمام مدیران ما متخصصین حرف درمانی هستن، یعنی خیلی راحت میان میگن بله ما هدف باشگاهمون یا هدف نمیدونم این وزارتخونه یا این اداره کل اینه که انسان متعالی بسازیم، موجبات رشد و شکوفایی جسمانی، روانی، اجتماعی، عاطفی، روحی همه جوانان، نمیدونم همه سنین، مرد، زن رو میخواییم تأمین بکنیم. ببینید اینا همش میشه کلیگویی.
درست آقای دکتر، عذرخواهی میکنم من صحبتتون وارد میشم. آقای دکتر عذرخواهی میکنم، بفرمایید.
اجازه بدید تمام کنم.
بفرمایید.
حالا تمام. ولی ببینید وقتی که میریم اونجایی که میگیم خیلی خوب، حالا شما مأموریت یک ساله سازمان چی هست؟ مثلا یا بگو من امسال میخوام توی مثلا ورزش مدارس کار کنم، یا میخوام مثلا ورزش بانوان رو امسال تقویت بکنم، یا مثلا میخوام امسال برای سالمندان کاری بکنم، یا نه قرار من تو بحث ورزش رقابتی قهرمانی کاری بکنم، یا نه میخوام ورزش حرفه‌ای رو توسعه بدم. ببینید ما که نمیتونیم وقتی یه سال، دو سال، سه سال قرار یه جا مدیر باشیم، یا این بگیم آقا ما میخواییم کن فیکون بکنیم. همونطور که آقای دکتر فرمودن، یا آقای دکتر آذربانی، این منابع به هر حال محدود هست. یعنی هیچ مدیری که اینقدر منابع نداره که تمام آرزوهای به اصطلاح ورزشی سازمانشو بیاد محقق بکنه توی یه دوره کوتاه. البته من براتون میگم و عرض میکنم خدمتتون، ما منابعمون محدود هست ولی کافی هست برای که دستاوردها رو بهش برسیم. مشکلی که داریم و عمیق هم داریم، من اگه اجازه بدید بدون رو در و اسم میگم، سوء مدیریته. ما مدیرانی رو منصوب میکنیم که صلاحیت مدیریتی ندارن، چون صلاحیت مدیریتی ندارن ناتوان هستن از این که دستاورد تعریف بکنن.
درسته آقای دکتر، آیکتو درست میفرمایید، ولی من این بخش رو از شما میپذیرم که میفرمایید که ما در تعیین اهدافمون شاید کلیگویی میکنیم و اون چه رو که رویاهامون هست رو شاید بیان میکنیم و به همین علت هستش که نمیتونیم به اون مطلوبهایی که واقعی هستند خب نزدیک بشیم. و این بخش رو هم مطمئنن همه علمای مدیریت برش صحه میگذارند که منابع انسانی مهمترین و ارزشمندترین سرمایه هر سازمانی هستند. اما این بخش رو خود شما هم برش صحه گذاشتید که ما الان در جامعه کنونیمون افرادی رو داریم که میتونند مدیران بسیار لایقی باشند، کما اینکه شما و جناب دکتر آذربانی عزیز و ارزشمند هم خودتون از سرمایه های بزرگ و ارزشمند مدیریت کشور هستید، هم شاگردان بسیار خوبی رو تربیت کردین. اما اون چرا که برای من الان جای سوال هست، با وجود افراد ارزشمندی چون شما و دیگر عزیزان ارزشمندی که خب چه در مسند کار هستند و چه نیستند و در سمت مشاوره هستند و یا در گوشه و کنار می توانند نظرات خودشون رو ارائه بکنند، باز مشکل اصلی ما سوء مدیریت مطرح میشه و این بخش رو علت رو چه می بینید؟
بفرمایید دکتر احمد آذربانی.
بله، من عمیقا با نظرات آقای دکتر زولکتاف موافق هستم. ببینید، من بحث منابع انسانی رو ادامه بدم که گفتم میتونه سه منبع دیگر رو ایجاد بکنه یا نابود بکنه. یه مثال عرض بکنم، چندین سال پیش، شاید حدود مثلا حدود 14-15 سال پیش، یکی از شاگردان بنده رو گذاشتن معاون تربیت بدنی و تندرستی وزارت آموزش پرورش.
بله.
بین من و این شاگرد فقط رابطه شاگرد و معلمی نبود، رابطه مرید و مرادی بود. این رابطه صمیمانه رو با هم داشتیم. این بنده خدا از اون آدم‌هایی بود که اصلاً یک ساعت تو آموزش پرورش کار نکرده بود. یعنی حتی یک ساعت به عنوان معلم ورزش تو حیات مدرسه کار نکرده، اصلا تو آموزش پرورش کار نکرده بود. ایشون رو از سازمان تربیت بدنی آوردن و گذاشتن معاون تربیت بدنی و تندرستی وزارت آموزش پرورش. من علیرغم اینکه معمولا خودم جایی نمیرم خودم رو معرفی بکنم، در واقع در کار مسئولین دخالت نمی کنم، تا وقتی دعوت نشم به جایی نمیرم اونجا مراجعه نمی کنم، ولی چون این شاگردم رو خیلی دوست داشتم و خیلی آدم صادق ایشون رو می دونستم.
بله.
و ضمناً می دونستم که این بنده خدا یه ساعت تو آموزش پرورش کار نکرده، حس کردم که الان هم به لحاظ دوستی، هم به لحاظ رابطه شاگرد و معلمی و هم به عنوان یک وظیفه ملی، الان من وظیفه دارم که برم کمک این آقا. و یک دو جلسه رفتم، اما دو سه جلسه رفتم و بهش گفتم که من کولباری از تجربه دارم، چون من اصلا بازنشستی آموزش پرورش هستم و در چند دانشگاه به عنوان مدرس مدعوبم 17 سال تدریس کردم. تمام راههایی که میشد ما رو به هدف برسونه، روشها رو با ایشون در میون گذاشتم، اما متاسفانه به دلیل فرهنگ خاصی که در بروکراسی مملکت ما رایج هست، ایشون خیلی استقبال نکرد، با این که عرض کردم که بین ما رابطه مرید و مرادی بود. معمولا توی بروکراسی ما رسمه هیچ مدیری حاضر نیست که یه فردی رو از خودش آگاه‌تر یا با تجربه تر بیاره، همیشه مدیران ما میرن دنبال کسایی بیان باشون همکاری کنن که اطلاعات و دانش و تجربهشون از اونها کمتره. و این یکی از مصیبت‌های
چه دلیل بروکراسی
کل بروکراسی کشوره. و ایشون ناگزیر شد در ظرف 4-5 سالی که اونجا بود، ناگزیر شد که اطلاعات غلطی بده و منابعی هم که اونجا بود نابود بکنه. مثلا یکی از اطلاعات غلطی که داد و من خیلی تعجب کردم این بود که ایشون گفتش که ما کل دانش آموزان یه مقطع سنی رو در کشور به کلیه اینا شنا یاد دادیم، که بعد من براش پیغام فرستادم، گفتم پسرم تو مملکت ما هست مناطقی که مردم آب خوردن سالم ندارن، و تو چطوری به همه کل دانش آموزان تو این مقطع سنی عرض کنم که تونستی شنا یاد بدی؟ عکس اونم هست، اگر فرصت داشته باشن میگم، اگر نه در یه
اجازه بدید صحبت بعدی ممنون صحبت دکتر زلکتاف هم بشنویم در این خصوص.
بله چشم
آقای دکتر. بله.
من با صحبت جناب دکتر رحیم موافقم، صحبت آقای دکتر آذربانی هم بسیار مفید فایده بود. الان آقای دکتر داشتن راجع به تخصص صحبت میکردن. ببینید تخصص سه تا بال داره: علم، تجربه و خلاقیت. یعنی اگه کسی برای یه کاری علمش رو داشته باشه، تو زمینه اون منابع اطلاعاتی رو که آقای دکتر فرمودن بهش دسترسی داشته باشه، ازش استفاده کرده باشه، بهش اشراف داشته باشه، بعد تجربه داشته باشه. ببینید الان این دانشجو آقای دکتر نه علم داشته تو زمینه، نه تجربه داشته و خلاقیت هم نداشته، و اون وقت رفته آمارسازی کرده، و این بزرگترین بلیه ای هست که به جان مسئولین ما افتاده. ببینید من دیگه رو دروازی نمی کنم، چرا مردم ما میگن مدیران ما دروغگو هستن؟ و برای که مردم با چشمشون میبینن. آخه دانش آموز ایرانی من به شما قول میدم یک دهمشون هم نمیتونن اصلا خواب استخر رو ببینن، اصلا براشون استخر افسانه است، رویاست، مخارج استخر رو نمیتونن تامین بکنن. یعنی یک دهم دو دهم ممکنه چنین دسترسی داشته باشن، اکثریت چنین دسترسی ندارن. اون وقت وقتی که یه همچین ادعایی رو یک مدیر میکنه، خب مردم کلن اعتمادشون رو به سیستم از دست میدن. اضافه میکنم علاوه بر تخصص ما هنر باید داشته باشیم مدیرمون، و عشق، که ما اساسا این دوتا هم ندارن. ببینید عشق از علاقه تفریحی شروع میشه تا ماموریت حرفه‌ای تا رسالت زندگی، یعنی بالاترین سطحش. البته ما مدیر اینجوری هم داریم، و مثلا آقای افشارزاده که سالها هم رئیس فدراسیون بودن، هم مدیر مدیر کل استان بودن، هم نمیدونم که کمیته ملی المپیک درگیر بودن. ایشون واقعا یه آدم عاشق بود، رسالت زندگیش میدونست. من یه دانسته میگم ساعت 5 صبح قبل از اون که کسی جایی رو نظافت کنه تو دفترش میرفت. ببینید این آدم هیچ وقت هم از ورزش نبرید. در کنار ایشون همین ایشون تو در ایشون درگیر بود، رئیسش تو کمیته ملی المپیک که وزیر وقت ورزش هم بود، اون قبلش هیچ وابستگی به ورزش نداشت.
ممنون، سپاسگزارم.
مثلا میخواست وزیر نفت، اجازه تمام میشه الان، میخواست وزیر نفت بشه، الان هم کارش مشخص نیست. ببینید کسی که هیچ علاقه عشقی به این به اصطلاح زمینه کاریش نداره، اون هنر هم که باید ارتباط ایجاد بکنه نداره، اون تخصص هم نداره، ببین نهایتا ما به کجا میرسیم.
بله، سپاسگزاریم از شما آقای دکتر زلکتاف و دکتر احمد آذربانی. به دلیل اینکه ما زمان زیادی نداریم، یک دقیقه پایانی رو میریم سراغ دکتر محمد رحیم. بفرمایید.
عرض تشکر دارم از هر دو عزیزمون، جناب دکتر زلکتاف و جناب دکتر آذربانی عزیز، به واسطه مطالبی که از ایشون یاد گرفتیم ما. من فکر می‌کنم اگر بخوایم جنبندگی رو داشته باشیم در بخش پایانی این بخش از سلسله مباحثمون، امروز اشاره کردیم به اینکه ما منابع انسانی رو در بحث منابعی که توی مدیریت بهش نیازمند هستیم بسیار منبع ارزشمندی میدونیم، و اگر که به دنبال این هستیم که مدیریت کلان ورزش کشورمون ارتقایی پیدا کنه و رو به صلاح و ثواب حرکت بکنه، بایستی که قدر و منزلت او رو افزایش بدیم و این میزان از نیروی انسانی که موجود هست و داشته های ما در حال حاضر هست رو قدر بدونیم، و از این موضوع هم نگذریم که نیروی انسانی بخشیش با بال علم تربیت میشه و بخش دیگر رو بال تجربه، و این پرنده دو بال که من تعبیر بکنم به یک پرنده که هم بال علم رو داره و هم بال دانش و خلاقیت رو به همراه خودش داره میتونه فضا و مسافت طولانی رو بپیمایه.
تشکر میکنم از دکتر محمد رحیم به عنوان کارشناس برنامه و همچنین کارشناسان عزیز دکتر زلکتاف و دکتر احمد زربانی. انشالله در برنامه های بعد باز هم با این عزیزان هم صحبت خواهیم شد. همتون رو به خداوند بزرگ بسپارید. خدا یارتون.
در جمع جوانان، در جمع آقایان، در جمع بانوان، در جمع ورزشکاران، در جمع قهرمانان، در جمع پیشکسوتان، تنها یک صداست که شنیده می شود. رادیو ورزش، پر مخاطب ترین رادیوی تخصصی ایران، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
گنجینه ها،
استاد تیمور قیاسی، پرنده نامدار ورزش ایران، قهرمان بنام دو و میدانی ایران و آسیا و چهره مطرح دیروز این رشته مادر در ورزش، میهمان ما هستند.
من متولد 1324 در شهرستان درگز هستم که به علت اقتضای شغلی پدرم که در اون زمان در ژاندارمری خدمت میکرد و حراست میکرد از مرزهای کشور، من در درگز به دنیا آمدم و هنوز خودم رو نشناخته بودم که به علت ماموریت‌هایی که پدرم داشت به تهران کوچ کردیم و مهاجرت کردیم به تهران و چند سالی رو در تجریش در کنار محله ظهیر الدوله اون موقع میگفتن، بله، من ساکن شدم و اولین مثلا بعد از اینکه وارد مدرسه شدم، دبستان شدم، در دربند مدرسه بود که متاسفانه اسمشو نمیدونم چون خیلی بچه بودم، و بعد به محله امیریه دلبخواه مختاری شاپور، یعنی پایین تر از میدان گمرک، بین میدان گمرک و میدان راهن نقل مکان کردیم که در اونجا من به مدرسه رفتم و در دبستان، دبیرستان اونجا تحصیل کردم. در دبستان جبلی بودم، بعد یکی دو سالی رو در دبیرستان ابو مسلم بودم و بعد به علت اتفاقاتی که در زندگی من افتاد، من نتونستم به تحصیلاتم ادامه بدم و شبانه درس خوندم، رفتم کار کردم، کارآموز شدم و من از 15-16 سالگی دیگه این مسیر رو طی کردم تا اینکه حتی دیپلم طبیعی خودم، اون زمان رشته ها طبیعی ادبی این چیزا بود، رشته های تخصصی بود که من در متفرقه دیپلم رو گرفتم، دیپلم طبیعی رو، و همینجور در سازمان شهرداری مشغول خدمتگذاری بودم و بعدها بورسیه‌ای به من تعلق گرفت به علت استعدادی که در ورزش داشتم، از طرف سازمان تربیت بدنی این بورسیه ورزشی به من تعلق گرفت که من به کشور آلمان اعزام شدم و در اونجا تمرینات جدی و قهرمانی خودم رو ادامه دادم که تقریبا باید به عرضتون برسونم، همچنین به عرض به خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم. شامل اون افتخارات 6 مدال طلای آسیا بود و 100